نظر من هیستریکی نشون دادن، که خب این واکنش در اخراج دست جمعی 700 کارگری که اعتصاب کرده بودن در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد. به نوعی نوع واکنش هیستریک میتونه نشان از این باشه که خب از نظر حافظه تاریخی به نوعی حاکمیت های مختلف و دولت های مختلف مستقر در جمهوری اسلامی از این بابت نگرانن، چون خب این حافظه تاریخی زمینش برمیگرده به 42 سال قبل، زمانی که خب اعتصاب کارگران نفت نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب 57 داشت. به همین شکل این نوع ترس هیستریک میتونه ابعاد سرکوب اعتصاب سراسری کارگران نفت رو، اگر این اتحاد ادامه پیدا نکنه و اگر کارگران در ادامه اعتصاب و اعتراضاتشون ابتکار عملهای جدیدی رو به خرج ندن یا مثلا پیشگیری نکنن از این داستان، خب میتونه نگران کننده باشه. یا دستگیری کارگران یا اتفاقی که روز سه‌شنبه افتاد، اخراج دست جمعی، به نظر من از جمله برخوردهاییه که میشه انتظارش رو داشت، به خصوص در دولت جدید آقای رئیسی.
در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شاکر خفایی مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران اخراج 700 کارگر را شایعه خواند و عنوان کرد که شرکت پیمانکاری اویکو بخش کمی از نیروهایش یعنی 35 تن را تعدیل کرده است. در جمهوری اسلامی از کلمه تعدیل به جای اخراج استفاده می شود. این مقام دولتی تهدید کرد که شرکت پالایش نفت تهران پیگیری انتشار دهندگان اخبار به گفته او خلاف واقع از مراجع قضایی را حق مسلم خود می داند. این سخنان در شرایط انتشار یافت که روز سه‌شنبه فیلمی در مورد اخراج 700 تن از کارگران انتشار یافته بود.
اینا برگای اخراج تمام کارگران شرکت نفت تهران، پالایشگاه تهران، 700 تا کارگر دارن اخراج میکنن. امروز تاریخ مدین، ما اعتراض کردیم نسبت به حقوقامون، این برگار دادن دست ما واسه تصفیه، همه رو دارن اخراج میکنن.
مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، هم از زاویه دیگری به اعتراض‌های کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌پردازد.
یکی از مهمترین مسائلی که در مورد این اعتصاب سراسری میشه بهش پرداخت، بحث اخراج فله‌ای هستش که تا پیش از این شکل برخوردها به گونه دیگری بوده. عده‌ای از کارگران معمولاً بازداشت می‌شدن، تحت تعقیب قرار می‌گرفتن یا به هر حال حکم براشون صادر میشد و این باعث میشد سایر کارگران نسبت به حقوق خودشون دیگه عقب نشینی بکنن. اما الان اتفاقی که افتاده بحث این اخراج هستش که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مثل بسیاری از حکومت‌های نئولیبرال، که واقعا من نمیدونم جمهوری اسلامی چطور با توجه به شعارهایی که داره و با توجه به شرایطی که بعد از کرونا وجود داره، که شما میبینید در بسیاری از کشورها حتی در آمریکا در مورد قراردادها به شکلی میشه گفتش که تلاش کردن که شرایط کارگران در نظر گرفته بشه، اما در شرایطی که آمار بیکاری بعد از کرونا به شدت افزایش پیدا کرده، طبق تعریفی که خود وزارت کار داره در جمهوری اسلامی، حداقل 1 ساعت کار کردن در هفته شاغل محسوب میشه. با این تعریف و با آماری که خود جمهوری اسلامی الان ارائه داده، حدود 20% ما بیکاری داریم در ایران. حالا این تعریف داده تعریف خیلی دقیقی نیستش نسبت به شرایط بیکاری. یک لشکری از بیکاران وجود داره که اینها رقبای بالقوه همه کارگران هستن و این باعث میشه کارفرما در هر شرایطی فکر کنه با کوچکترین اعتراضی به راحتی میتونه کارگر رو اخراج بکنه، به خاطر اینکه این لشکر بیکاران منتظر هستن که با شرایطی که اون کارفرما تعریف میکنه بیان و وارد بازار کار بشن، بدون اینکه اعتراضی بخوام بکنن، چون معمولا تو سال اول اعتراض شکل نمیگیره و این در واقع آمار بیکاری به شدت به ضرر کارگرها داره تموم میشه، به خاطر اینکه اونها توی یک رقابت دائمی هستن و هر لحظه ممکنه که امنیت شغلیشون تحت خطر قرار بگیره. مسئله دیگه اساسا نبود سندیکاه، بحث‌های مربوط به نارضایتی شدید کارگران، چیزهایی هستش که به هر حال ما بعد از این بویژه به خاطر بحرانی که داره تشدید میشه در طی یکی دو سال اخیر شاهد اون خواهیم بود و متاسفانه قربانی اون کارگرانی هستن که به راحتی و بدون حداقل حقوق و شرایط انسانی از کار اخراج میشن.
در همین حال فدراسیون سندیکای جهانی اینداستریال که بیش از 50 میلیون کارگر صنعتی در صنایع اتومبیل سازی، فولاد، نفت، پتروشیمی و نساجی در کشورهای سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، در بیانیه اعلام کرد که در کنار کارگران اعتصابی تا تحقق خواسته هایشان خواهد ایستاد. علاوه بر این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان و جمعی از معلمان ایران در بیانیه‌هایی از این اعتصاب حمایت کردند. از سوی همزمان با ادامه اعتصاب‌های کارگری، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از تشکیل نشست فوق‌العاده این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت و نهادهای نظارتی در روز سه‌شنبه برای حل آنچه مشکلات اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت نامید خبر داد. او بدون استفاده از کلمه اعتصاب در این حال مشخص نکرد که منظورش از حضور نهادهای نظارتی در این نشست چه بوده است. در این حال تاکنون خبری در مورد نتایج این نشست هم منتشر نشده است. ایران شرایط وخیم اقتصادی را در سالهای گذشته تجربه کرده است. در همین حال تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به 43% رسید که بیشترین میزان در 25 سال اخیر بوده است. در همین ارتباط و به موازات کاهش قدرت خرید کارگران در یکی دو سال گذشته، گزارش‌های بسیاری از تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران نسبت به شرایط دشوار معیشتی انتشار یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار 4,200,000 تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی سبد معیشت سال 99 در تهران را 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط سخنان یک فروشنده مواد پروتئینی را میشنویم که به رادیو فردا میگوید
خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان، خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست مرغ رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن، این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دم مرغ.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی درباره اعتراض‌های گسترده چندی پیش شمار زیادی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ایران نوشت که آنها خواستار اجرای عادلانه افزایش عمومی دستمزد سال 1400 برای تمام نیروهای صنعت نفت هستند. در این ارتباطی که از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه جنس و سطح اعتراض‌ها در صنعت نفت با سایر اعتراض‌های صنفی در جامعه متفاوت است به رادیو فردا گفت اعتراض ما به دلیل اجرا نشدن کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی ماده 10 قانون است که بر اساس آن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت تدوین شده است. او که حاضر به افشای هویتش نبود افزود این آیین‌نامه به صورت ناقص اجرا شده و این در شرایطی است که در زمان نگارش آن در برخی بندهای مهم مالی عدالت دیده نشده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران برای مثال به جدول بدو استخدام اشاره کرد که مهمترین رکن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برای پرسنل بود که تا 6 سال اجرا نشد. و اضافه کرد چتر حمایتی قانون در این مورد ضعیف عمل کرد و توانایی مجازات وزیری که از اجرای قانون تمرد می کند را نداشت. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که اساسنامه امکان شکایت کارکنان از وزیر در دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و گفت دیوان عدالت اداری محلی برای احقاق حق ماست ولی ابزار کافی برای الزام وزرا به قانون در اختیار ندارد و یا اراده‌ای موجود نیست. او به رادیو فردا گفت که خواست کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران اجرای قانون است و افزود برخلاف بسیاری از اعتراض‌ها که مطالبه خاصی دارند که باید به مجلس برود، قانون‌گذاری شود و قوه مجریه نیز آن را اجرا کند، وزیر نفت 6 سال است که از اجرای کامل قانون سرباز زده است. وی همچنین اشاره کرد که دستمزد و سایر مسائل مالی درصد بسیار کمی از بودجه وزارت نفت را تشکیل می‌دهد و اضافه کرد اگر قرار باشد صرفه‌جویی انجام شود بهتر است در بخش‌های دیگر انجام شود. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت از بیژن زنگنه انتقاد کرد که به توصیف او آن چیزی که به ضرر پرسنل نفت بود را اجرا کرد، مثل افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال و یا افزایش دوره پیمانی برای دارندگان دیپلم یا لیسانس. وی وزیر نفت را متهم کرد که مواردی مانند تعدیل دستمزد در بدو استخدام و یا مبلغ ریالی ترفیع و شایستگی را اجرا نکرد و افزود با وجود آنکه تورم همواره وجود دارد ولی پایه دستمزد یک فرد جدید الاستخدام از سال 93 تا 99 یکسان بوده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران در بخش دیگری از سخنانش از عدم شمولیت قانون خدمات کشوری برای پرسنل نفت انتقاد کرد و افزود با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از شمولیت این قانون جدا هستیم و مستندات بیشماری در این زمینه وجود دارد، اما مواردی مانند سقف دستمزد و مزایا برای پرسنل عملیاتی طبق قانون خدمات کشوری اعمال می شود که عملکردی غیر قانونی است. او در مورد موضوع بازنشستگی هم گفت سابقه کار ملاک نیست و سن ملاک بازنشستگی است و افزود بسیاری از مشاغل در صنعت نفت سخت و زیان‌آور هستند و افراد همتراز ما که تحت قانون کارند با 15 تا 25 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند. به گفته این نیروی رسمی شرکت ملی نفت، سنوات و حق بیمه هم از کارکنان کسر می شود ولی بیش از 30 سال را پرداخت نمی کنند و این در شرایطی است که مراجع تقلید هم حکم به حرام بودن این قضیه دادند ولی مسئولان زیر بار نمی روند. او از مردم خواست تا بدانند دستمزد کارکنان رسمی نجومی نیست و پایه دستمزدشان حتی از وزارتخانه‌های دیگر کمتر است و اگر مبلغی خارج از آن به عنوان فوق‌العاده دریافت می‌کنند تنها به خاطر شرایط محیط کار و شرایط شغلی است، مانند کار با ماسک در محیط سمی یا جوشکاری در ارتفاع 50 متری و یا کار در محیط دارای آلودگی صوتی و شیمیایی. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت در پایان اشاره کرد که تقاضا برای جذب نیروهای عملیاتی نفت در کشورهای دیگر زیاد است و آنها به راحتی می توانند در کشورهای دیگر مشغول کار شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه نوشته اگر حرکت اعتراضی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی با برآیند نیروها به جایی هم نرسد، ولی این اعتصاب گسترده نشان از این موضوع دارد که ضرورت‌های عینی و ذهنی برای اعتراض کارگران موجود است و بنابراین این آخرین اعتراض کارگران بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نخواهد بود. این شنونده اضافه کرد که خود کارگران به این مهم رسیدند که باید برای تغییر شرایط اقدام کرد و اشاره کرد که اعتصاب آنان توسط خودشان رهبری می شود و هیچ نیرو یا تشکل سیاسی خارج از دایره کارگران در این مهم و اتفاق تأثیری نداشته است. او بر این اعتقاد است که حرکت کارگران نفت حتی اگر در این مرحله متوقف شود در تحلیل نهایی نتیجه خواهد داد. همچنین یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که به صورت پروژه‌ای ساعتی با یک پژوهشگاه متعلق به وزارت نفت همکاری می‌کند نوشته که دستمزدش از 2 ماه پیش تا کنون پرداخت نشده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانواده‌اش در آزمون استخدامی بخشداری یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی رتبه اول را به دست آورد و در این راه هزینه زیادی هم کرد، اما به گفته او استانداری آذربایجان شرقی به صورت سلیقه‌ای و گزینشی یک شخص غیر بومی را که در همان استانداری کار می‌کرد به عنوان شخص برگزیده شده معرفی کرده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.